بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل على محمد. و لا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال انما على رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بقیا. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خوانان بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه مریم را از همانجا که در نوبت پیشین گفتیم انشاءالله پیگیری میکنیم. خاطر مبارک استعذار دارد که تا آیه شماره 18 هم آیات بازگو شد، قسمتی رو مطرح کردیم و آغاز کردیم که وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. علت نامگذاری این سوره به سوره مریم همین آیات است، یه مجموعه آیاتی که خداوند سبحان پیرامون حضرت مریم و عیسی مریم بازگو میکند که آغاز شد به اینکه این بانوی بزرگوار با توجه به اون که خواسته مادر عملی نبود که فرزند ذکوری باشد تا خدمتگزار بیت المقدس و خانه عبادت بنی اسرائیل باشند، لذا به عنوان قدیسه و عابده در کنجی از مسجد به عبادت مشغول شد که قرآن تعبیر می کند که انتباز کرد از اهلها، اعتزالی انفرادی رو جست از اهل و خاندان خیش در یک مکان شرقی نسبت به مسجد الاقصا. فاتخذت من دونهم حجابا، توضیح کامل دادیم، فقط مرور میکنم. با توجه به اون چه که این بانو به دوش دارد و دامن او باید در شاهوار گران قدری رو برای بشریت برمغان بیاورد، تمام پیشبینی های لازم شکل میگیرد. هیچ نامحرمی بر او وارد نمی شود جز زکریا که کفیل کار اوست و کفلها زکریا، این پیر بزرگ روشن ضمیر الهی کار او را تدبیر می کند، امورات او می چرخاند، با دیگران در ارتباط نیست که نهایت اون پاکیزگی و پاکدامنی مشاهده شود و به رخ کشیده شود. اینجا بود که خواندیم فتمثل لها بشرن فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرن سنیا. خداوند روح خود را، یعنی روحی که مربوط به خداست و ذات اقدس اله، توضیح دادیم که مراد از این روح جبرئیل امین روح القدس و روح الامین است، این ملک بزرگ الهی. اگه فرمود روحنا مانند آن که فرمود روحی و نفخت و فیه من روحی، این اضافه روح به نا یعنی ما یا یه یعنی من از باب تشریف و شرافتی است که خداوند به اون روح میدهد، نه اینکه به معنای اینکه روحی که روح خداست به معنای اینکه ذات حق نه جسمی دارد نه روحی دارد که بخواهد روح خدا از روح دیگران جدا باشد، نه این گونه نیست. اونجا هم که در مورد انسان فرمود روحی، یعنی روحی که تدبیر و اون امر و اون خلق و اون به عهده من است و خداوند نظر بیشتری به روح انسان دارد تا جسم انسان، با کلمه یه روحی افاده میشه که از زبان معصوم هم سخن رو بازگو کردیم. فتمثل لها بشرن سویا. اما مشکل اینجاست که اگر بخواهد روح، فرشته وحی الهی، ملک مرتبط با انسان باشد، مراوده با انسان کند، ما توان دیدن فرشتگان رو نداریم، اونها جسم ندارن، سبودی نیستند که ما بتوانیم اونها رو در فاصله کانونی خودمون ببینیم و تصویرشون نقش ببندد در چشم ما و مشاهده کنیم، لمسشون کنیم. خیر، اونها از جنس دیگری هند، مجرداتی هند که در عالم دیگر اقتضای دیگری داره اساساً وجودشون، اینها انوار متعالیه‌ای دارند. به همین خاطر اگر بنا باشد ارتباطی شکل گیرد از جنس ارتباط نزدیکتر، حاجت به مقوله ایست به نام تمثل. و گفتیم تمثل آن است که در ادراک انسان در قالب مادی موجود پدیده غیر مادی شکل میگیرد، یا یه مفهومی، یه حقیقتی در یه قالب بیرونی که قابل دیدن و مشاهده باشد برای ما شکل میگیرد. و حال اینکه این دیدن نه به معنای دیدن صاحب ابعاد سگانه است، یعنی دیدنی از نوع دیدن انسان در آینه، دیدن تصویر، این تمثل است. در ادراک کاملا دیده میشه، به واقع تخیل نیست، توهم نیست، تمثله. یعنی در یه مثالی، در یه کالبدی به ظاهر برای انسان در ادراکش گنجیده میشود و دیده میشه، نام این تمثله. حالا فرشته تمثل میکنند، برای پیامبران الهی بسیار اتفاق افتاده است، برای غیر انبیاء الهی هم اتفاق افتاده است. بگاه اگر اراده الهی بوده است پیش آمده، مانند اونچه مشاهده میکنین که مریم نبی نیست، از بندگان شایسته و مقرب و خاص خداست، چون این اتفاقی برای او دست میده. این مطالب رو گفتیم نوبت قبل. من به ذهنم اومد، یعنی پیشبینی کرده بودم نوبت قبل یه روایتی رو بخونم خدمت دوستان در باب تمثل، که هم یه تذکار و یادآوری است برای ما، جنبه آموزش داره و توجه داره. عزیزان، مضمون این روایت رو همتون بلدید، اما متن روایت معصوم حلاوتی دیگر دارد، که این هم از باب تمثله. یعنی یکی از مفاهیم و ابعاد تمثل در این روایت از سخن معصوم دیده میشه، که من خدمت عزیزان میخونم. روایت از مشهورات روایات ما، سوید بن غفله از صحابی امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین نقل میکند که ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا، هنگامی که فرزند آدم در آخرین مراحل از زندگی و دنیای اوست، در لحظات جان دادن و مرگ، و اول یوم من الاخره و دیگه ورودش به عالم برزخ، دیگه انتقال جان، مثل له، تمثل پیدا می کند برای او، مثل له، یعنی به عینه، همان گونه که مریم جبرئیل رو می بیند و گمان می کند انسان کامل است، بشرا صدی یا قطعا اینطور مقابلش ظاهر میشه، برای انسان تمثل پیدا می کند در اون لحظه انتقال به عالم برزخ. چه چیزی؟ سه چیز: اهله و ماله و ولده یا ولده. برای او تمثل پیدا میکند، مالش در یک کالبد و قالبی که بتواند ماهیت و جنس مال رو، اموالی که اندوخته است، ببیند. و به اصطلاح عملش، اهله و ماله و ولده و عمله و عمله، چون اهل و ولد یکی هم دیگه میشن کلن، یه قسم زن و فرزند و غیره، و اعمالش. این سه تا تمثل پیدا میکنه، یعنی در اون قالب حقیقی که ادراک انسان میتواند اینها رو لمسشون کند و حسشون کند، به امر خدا تمثل پیدا میکنن این حقایق. فینظر الی ماله، بعد انسان به اموال، مجموع مالم که میگیم یعنی تمام اموال عمر اندوختا، مینگرد. فیقول والله انی کنت علیک لحریصا شهیحا فمازا عندک، میگوید من خیلی زحمت کشیدم شما رو جمع کردم، خیلی تلاش کردم، خیلی بخل داشتم که از دستم نرید و شما رو گردآوری کنم، چه میکنید برای من؟ چی پیش شما دارم من الان؟ فیقول، اموال تمثل پیدا کردن، یعنی اومدن توی یه قالبی که از قالب مادی خارج است ولو تظاهر مادی دارد، لذا میتونه از جنس غیر مادی صحبت کنه، لذا صحبت میکنه این اموال باشون در اون شکل تمثلی. میگوید خذ منی کفنک، اموال بهش میگن ما به مقدار یک کفن میتونیم مساعدتت کنیم. ثم یلتفت الی ولده، رو میکند به اهلش و فرزندانش و فیقول والله انی کنت لکم لمحبا و انی کنت علیکم لمحامیا، خدا میداند که من خیلی شما رو دوست میداشتم تو زندگی و خیلی حمایتتون کردم و خودم رو برای شما دیگه صرف کردم وجودم رو. فمازا عندکم، شما چه میکنید برای من؟ چیست برای من پیش شما؟ فیقولون نعدی که الى حفرتک و نواری کفیها، میبریم تا قبرت و خاک میریزیم رود. نواری کفیها ثم یلتفت الى عمله، بعد رو میکند به اعمالش. فیقول والله انی کنت من الزاهدین فیک، میگه من متاسفانه خیلی اون شدت عمل و جدیت عمل رو نداشتم. و انک کنت علی ثقیلا، سنگین بود برای اون کارهای خیلی خوب انجام دادن. فمازا اندک، تو چه میکنی برای من؟ فیقول، میگوید مجموعه اعمال انسان، انا فی قبرک قرین و که فی قبرک و یوم حشرک حتی اعرض عن و انت علی ربک، من با تو رفیقم در قبرت، در برزخت، تا عرضه بر پروردگار در قیامت. اونی که همیشه با توست منم، نه هیچ کدام از آن دو. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. دیگه اینها شروع میشه و کارشون بعد. فإن کان ولیا لله اطاعت یب الناس، دیگه روایات خیلی طولانیست و زیباست، این مربوط به چگونگی یه حالات مرگ انسان، چه مؤمن چه غیر مؤمن، که دیگه زمان و فضای دیگری میطلبد. اخیرا این روایات رو من مفصل با تفصیل زیاد در شرح خطبه قراء نهج البلاغه در خطبه 83 در اصفهان مطرح میکردم، اینها رو که خیلی مباحث سنگین عجیبی داره هست، اونها در اختیار عزیزان قرار میگیرد. خب این معنای تمثل است عزیزان و مصادیق تمثل این چنین. فتمثل لها بشرن سویا، در یه قالب کامل آمد. قالت انی اعوذ بالرحمن من که این کنت تقیا، گفتیم اینها رو تا که مشاهده کردی مرد کاملی در خلوتگاه عبادات خودش. جناب مریم یه مرتبه گفت من به خدا پناه میبرم، یعنی اولین چیزی که دستاد اشاره کردیم اصالت و شر، یعنی انسان ها توقع اولشون از هم وقتی مواجه با هم میشن شره، اصالت و شر. یعنی به جای اون که ذهن انسان ها به هم توقع خیر داشته باشه، توقع شر میکنه. مریم هم همین حس و احساس خطر کرد و خب در اینجا بندگان شایسته الهی و موحدان عالم میدانن که هیچ پناهی در تمام آسیب‌ها و خطرات زندگی و استوارتر و جدیتر و ثابت‌تر از خداوند سبحان نیست، لذا به پناهندگی حق می‌روند. گفت اعوذ بالرحمن، به رحمت سر زلف تو واثقم، دیگه این وثوقش به رحمت الهی است. اعوذ بالرحمن، به پناهندگی خداوند. نه اینکه گفت اعوذ بالرحمن، این استعاذه تمام وجود مریم رو گرفته است، قولا قلبا عملا. اعوذ بالرحمن من که این کنت تقیا، اما اگر که کاش که تو هم متقی باشی، که اگر تو متقی باشی استعاذه من دیگه کاملا بجاست و درست، یعنی این که در شرایطی که تو متقی باشی من احساس امنیت کامل میکنم. توضیح دادم عامل اصلی کنترل انسان از خطا در قرآن بدون شک تقوا، ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جفیا. عاملی که انسان رو برون میکشد از تمام لغزش ها تو این سوره خواهیم رسید و میخونیم انشاءالله، آیه که خوندم مال همین سوره است. به برکت تقوا انسان از تمام سقوط ها بیرون میاد و حفظ میکند، تقوا وجود انسان رو حفظ میکند. فرمود ان کنت تقیا، بسیار خوب، حالا از اینجا ادامه میدیم محضرم بارکتون. به مجرد اینکه این حالت رو این امین وحی خدا و جبرئیل از مریم دید و این دلنگرانی این بانوی از رام بتول رو حس کرد، قال انما انا رسول ربک، آرامش بر جان او آورد، نگران نباش من فرستاده خدای تو هستم. لأحب، تا به تو هبه کنم و ببخشم غلام و فرزند ذکوری را در نهایت پاکی و طهارت و زکی. اولین نکته این که دیده می شود این است که خب همون زود خودش رو مطرح کرد که من کی هستم و چی هستم، انا رسول ربک، که دیگه آرامش بیاد. مریم هم آشنایی با این مقوله است، چون بانویی است که هنگامی که زکریا بر او وارد می شد، کلما دخل علیها زکریا المهراب، هر زمانی که وارد می شد بر او به اصطلاح در محله عبادتش میبید قضای آمده رو برو، لذا از سوی خدا آشناست، با عطیه الهی آشناست. در محراب عبادت بارها فرشتگان الهی اون رو خطاب میکردند از سوی خداوند، لذا از دیار آشناییست با رسالت و فرستادن از سوی خدا، و این ارتباطات بیگانه و غریبه نیست. آرامش به جانش رو میشناسد که این سخن سخن حق است یا نه، لذا انا رسول ربک دانست. به دنبال اون گفت لعهبا، سریعا مقصودش رو گفت، از این که من آمدم به امر خدا، موضوع رسالت من چیه؟ من رسولم، خب من رسولی موضوع رسالتی داره، موضوع فرستادن من چیه؟ چرا خدا منو فرستاده است؟ موضوع رسالت این است که لعهبا، تا هبه کنم به تو غلاما زکیا. دقت بفرمایید، دو سه نکته جدی رو اینجا من مطرح کنم. یک این که اولا این که گفت لعهبه، از جهت ادبی این رو باید عرض کنم که کار جبرئیل نیست که هبه کند فرزند را، کار خداست. و وهب نال داوود سلیمان، خداست که هبه می کند به داوود سلیمان را، خداست که هبه می کند به ابراهیم اسحاق را، خداست که فرزندان ما را به ما هبه کرده است، نه جبرئیل امین. لذا این لعهبه اسناد مجازی است، یعنی مجاز عقلی است، به دلیل اینکه واسطه این فیض است، لذا فعل به اصطلاح به مباشر نسبت داده میشه. گاهی اون عامل اصلی، شما فعل رو به عامل اصلی نسبت میدید، گاهی به اون مباشر و واسطه نسبت میدید. فتح الامیر البلد، میگید فلان امیر این شهر رو فتح کرد، گاهی جند و سپاه این امیر این بلد رو فتح میکنن، گاهی به خود سلطان نسبت داده میشه، گاهی به لشکرش نسبت داده میشه، گاهی میگید این جنگنده ها، این فانتوم ها، نمیدونم این فلان چی، این فلان اسلحه این منطقه رو این گونه به دست آورد و تسخیر کرد، این ناو جنگی به دست آورد، این نیرو نمیدونم اسلحه فلان چنانین تأثیر و تأثیر رو داشت و توانست این کار رو بکنه. ممکنه به ابزار نسبت داده بشه فعل، ممکنه به مباشر و عامل نسبت داده بشه، ممکنه به عامر طراح و اون اصل قضیه نسبت داده بشه. تمام اینها جاریست در کلام عرب، در پارسی همین رو داریم، اینها مجاز عقلیست، نسبت های اسناد های مجازیست. در حقیقت این هبه هبه خداست. دو سوم این که لعهب لک غلامن، اساساً می‌دانیم که مقوله فرزند در قرآن همیشه از آن تعبیر به هبه می‌شود. عزیزان هبه، هبه یعنی چه؟ وهبه یهبه هبتن، یعنی بخشش. چگونه بخششی؟ بخشش رایگان، بخششی که در قبال اون وجه و باها قرار نمی‌گیرد. اینو میگن، بارها عرض کردم خدمت دوستان که یه مالی رو شما به کسی واگذار می‌کنید، بها اون رو میگیرید، این میشه بیع. گاه یه مالی رو واگذار میکنید، بهای اون رو نمیگیرید، میشه هبه، یعنی عین مال را. حالا اگر منفعت یه مال رو به کسی واگذار کردید، پول گرفتید، میشه اجاره. اگر منفعت یه مال رو، نه اصلش رو، واگذار کردید، پول نگرفتید، میشه اعاره. این عاریه است، اون اجاره است، این هبه و اون دیگری بیع. هبه پس بنابراین اینه که منفعت نه، اصلا یه مالی رو به کسی میدید، یه چیزی رو میدید کامل و بعد وجه در قبالش نمیگیرید. واهب متهب هبه، این مقوله هبه است. قرآن فرزند را هبه میداند، از موهبتهای خدا به انسان میداند، یه بخشش الهی است. بخششی هم است که انسانها در قبال اون کاری نمیتونن بکنن، باهایی نمیشه براش قائل شد و در توان انسان ها نیست که بخوان چنین دیدگاهی داشته. خب این خیلی مهمه، یعنی این شیوه نگرش به فرزند، نسل، دودمان، یه آموزش توحیدی است. این مبتنی بر یه پیش نیازهای توحیدی است کسی این گونه بخواد فکر کنه که فرزند رو یک موهبت الهی بداند، که اگر موهبت الهی باشد، انسان در موهبت الهی نمیتواند به سستی، به کندی، به خطا عمل کند. باید موهبت خدا رو درست، قدرش رو بدونه، سپاس اون بداند، ارزش اون بداند، کارکرد اون آگاه باشه و دلخوش به وجود اون، شادان از حضور اون باشد. نعم الشیء الولد، این عاش فدعا اون حاضر و این موت فمغفرت اون قابل، به تعبیر امام سجاد. چه خوب است این هدیه الهی، اگر باشد عجب دعا حاضری است برای انسان، چه کمک کاری است، چه خواسته ی حاضر و جالبی است که خدا به انسان میدهد. اگر هم احیانا مصلحت الهی بود، فرزند رفت و پدر ماند، مادر ماند، یه قفران آماده است قبل از اینکه انسان بره، منتظر آدمی به تعبیر امام معصوم. و عرض کردم این نگاه مبتنی بر این نکته است فراتر، که اساسا در آموزه های توحیدی و من مکتب توحید ما هر خیری را و هر نعمتی را و هر داده ای را که در وجود میبینیم هبه است، از سوی خداست، بخشش الهی است، تفضل خداوندی است. این اصلا نگرش توحیدی ماست. لذا موج میزنه تو قرآن این که فرزنده، خب الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ابراهیم میگه خدا را شکر، خدا این که هبه کرد به من با حال اینکه در شرایط پیری بودم، اسماعیل را، اسحاق را، فرزند هبه است. بله، از زبان همین به اصطلاح پیامبر الهی، نه از زبان موسی، فوهب لی ربی حکمن، فوهب لی ربی حکمن، خداوند حکم، نبوت، علم، آگاهی، حکمت به من داد. اونم هبه، فرزندم هبه، علمم هبه، مال هم هبه، حکم و حکمرانی هم هبه. رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان میگه خدایا هبه کن به من ملک و سلطنتی که ممتاز و چنین و بی نظیر باشد. بنابراین موحدان عالم همه چیز را از ایزان موهبت خدا میبینن، هر خیری را، هر داشته خودشون رو از این زاویه میبینن. خب اگر واقعا این مطلبی که عرض میکنم در دل و جان انسان جا کند و این معتقد ما باشد، عقیده واقعی انسان باشد که اون چه در زندگی دارد همه موهبت خداست، دیگه این انسان داره شناور در اقیانوس مواهب خداوندی و تمام زندگی اون رنگ خدا دارد، همه چیز او بوی خدا دارد، طعم خدا دارد. اگر چنین ادراکی در وجود انسان به همه موجودیتش باشه، واقعا میشه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، داشتم بر همه عالم، بر همه عالم که همه عالم از اوست. یه چنین اتفاق مبارکی در دید انسان میفتد، اون هم از دریچه توحید اگر به وجود نگاه بشه. فرمود لأهب لک غلاما زکیا، آمدم که از سوی خداوند یه غلام زکی رو، اولا مشخص میشه فرزند است، هبه است، غلام پسره، و سوم این که زکیه، یعنی در نهایت پاکیزگی و طهارت، کاملا پاکیزه و طاهر. قالت انا یکون لی غلامون، خب برای جناب مریم این بدیهی است، میداند این عنایات الهی حد و حصر نداره، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است، قبلا چشیده این الطاف خدایی رو، اما باید روشن بشه. یعنی همین بنده شایسته خدا وقتی میخواد مورد تفضل قرار بگیره، باید شیوه چگونگی روشن باشه برای او، نقش خودش رو بداند، با آگاهی با این موهبت خداوند برخورد کند. لذا جای استفسار و سوال کردن هست، ایرادی نداره سوال کن. من فقط یه جمله رو بگم بعد ادامه اینا یا رو بدم در قسمت اون لحبلکه غلامن زکیه. دیگه قرآن شیوه این فرزندداری مریم رو بازگو نمی کنه. به چه علت این رو عرض می کنم؟ چون کنکاش می کنن گاه مفسرین. حالا این مثلا جبرئیل دمید مثلا به مریم، خود جبرئیل دمید، آیا مثلا در گاهی داره در تابیده به جریبان مریم دمید، به دامن مریم دمید، به آستین مریم دمید، یه تعابیری دارد که هیچ کدام از اینها هیچ جایگاه مطرح شدن نداره. اسکتو اما سکت الله، ابهمو اما ابهمه الله، اونی که خداوند نگفته گفتن نداره و ما نیازی هم نداریم بدانیم. وقتی میخواد خداوند یه هبه معجزه به شکل اعجاز به این بانو داشته باشه، دیگه سازوکارش اون سازوکار الهی است. ما خیلی نمیخوایم که ما اینو تکرارش کنیم که بخواد این سازوکارشو بلد باشیم که این چطور باشه. اونی که در قرآن و نفخنا، نفخ کردیم ما در وجود مریم، حالا یه جا فیها یه جا فیه به لحاظ مرجع ضمیر قبلی که در دو جا در قرآن اومده است، نفخ شد، منتقل شد به وجود مریم این موهبت حضرت پروردگار. خب سوالی که مریم داره اینه، انا یکون لی غلامون، این چگونه، کی، کجا، چطور خواهد بود؟ این سوال از کیفیت کاره، انا یکون لی غلامون. البته یه زیلی هم دارد، چرا این سوال رو میکنه؟ چون مریم میداند که به لحاظ طبیعی قوانین الهی اینه که اگر بخواد فرزندی از مادری به دنیا آید، پیشینه اون یه ارتباط و یه رابطه است بین زن و مرد. حالا این رابطه دو گونه است، یه رابطه ایست با تمام شرایط و جوانب قانونی و شرعی اون، یعنی یه ارتباط مشروع دقیق قانونی، یا علیاذ بالله یه ارتباط غیر قانونی و نامشروع که ممکن است منجر به تولد و تولید فرزند باشه. دیگه شق سوم نداره، باید یه تلقیح و لقاحی باشه. حالا این لقاح یا با چارچوب خودش یا خارج از هنجار شرعی و قانونی. میگوید که انا یکون لی غلامون، قطعا راه دیگری خداوند دارد برای این. ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیا، این هر دو راه متعارف رو مریم میگه خب اینها که نیست، پس اون راه دیگه الهی چگونه خواهد شد؟ ولم یمسسنی بشرون، و حالی که بشری من را مس نکرده است. با توجه به که بعد میگه ولم اکو بقیا و من بقی نبودم، کلمه بقی بقوی بعد میشه بقی، واو در بدل به یا میشه یا در یا ادغام میشه، میشه بقی. عذرخواهی میکنم یعنی زناکار، یعنی بدکاره، من که بدکاره نبودم، یعنی ارتباط نامشروع بدیهیست. ولم اکو شأن ما نبوده است، این حرفا چیست؟ و اولی با توجه به این میشه پس چی؟ رابطه مشروع. اما از این همون که همیشه گفته ایم تعبیر قرآنی ولم یمسسنی، مس نکرده است مرا بشری. همون واقعا زیبایی و شکوه ادبی که همواره در قرآن موج میزند اینجا دیده میشه که قرآن نمیخواد تعبیر نزدیکتری بکند از این رابطه، بلکه در حد همون مس تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما که ارتباطی نداشتیم، ازدواجی نکردیم و چنین ارتباط دومی هم نبوده، چگونه خداوند میخواهد از چه طریقی؟ قال کذالک قال ربک هو علی حین. مریم بله این چنین است، یعنی از این راه ها نیست، از راه دیگری خداوند میخواهد جلوه کند. خب استعذار دارید، ما این رو در خیلی مراتب پایین عرض میکنم، برای تقریب به ذهنمون میگم. برای خیلی از کارها در گذشته انسان‌ها یه راه‌های محدودی داشتن برای رسیدن به خواستهاشون. نو به نو که اندیشه بشر متعالی‌تر شد، ابزار و امکانات زندگی انسان وفور بیشتری پیدا کرد. فرض کنید برای سرد کردن یه فضا در گذشته انسان‌ها چه می‌کردن؟ حالا از انرژی باد به شکلی استفاده می‌کردن، بادگیری درست می‌کردن، کاری می‌کردن، چطور می‌کردن؟ یه جوری به سرداب می‌رفتن، در خنکی زمین استفاده می‌کردن. خب نو به نو انرژی‌های مختلف اومد، شیوه‌های متفاوت اومد، راه خنک کردن یه فضا رو انسان‌ها دونستن و بسا راه‌های دیگری در پیش است، ابزارها و اسباب‌های دیگری که الان برای بنده و جناب عالی هیچ مفهومی نداره، اما صد سال آینده بشریت از اون استفاده می‌کند. یعنی ابزارها و راه‌ها برای رسیدن به یک پدیده قطعاً در وجود و آفرینش راه‌های متفاوتی وجود دارد. حالا بعضی از این راه‌ها راه‌های طبیعی مادی قابل دسترس و ادراک برای بشر است، بعضی از راه‌ها راه‌های غیر مادی ممکنه قابل دسترس باشه، ممکنه قابل دسترس هم نباشه. همین که عرض می‌کنیم گاهی بالاخره این آمده است و بیماری بر جان نشسته است، خب این پزشک حاذق و توانمند و متعهد و مسلط در کار درمان میکند، دارو میدهد، شما هم طی میکنید، به حمد الله دوران میگذره و سلامتی و عافیت رو مجدد مییابید. گاهی هم نه، واقعا این قصه که از هر کرانه تیر داو کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. گاهی دل سوخته‌ای اونچنان به شما دعا میکند که خداوند دریچه‌ای رو میگشاید و عافیتی هم نصیب میکند. اینم یه راهه، یعنی یه راه اینه واقعا، از مسیر غیر متعارف مادی هزاران هزار صدها هزار میلیون ها انسان در طول تاریخ درمان شدن و میشن. نه این که عرض میکنم که اون راه عادی رو ما رها میکنیم، نه، اما میخوام بگم این راه دیگری است که خداوند عنایتش و این شفاه، خداوند شفا میده از طریق دیگری. به دیشب خوندم روایات خدمتون از وجود مبارک حضرت عادی، نخوندیم خدمت عزیزان که بودید، گاه اینطور میشه دیگه. بالاخره راه های دیگه هم غیر از این هست، یعنی غیر از دعا، غیر از دوا. گاه ممکنه نه دعا باشد نه دوا باشد، بلکه یه نگاه باشد، بلکه یه نگاه باشد، با یه نگاه یه کسی درمان بشه. حالا و ده عامل دیگه که اینها رو ما بدانیم ندانیم، برای توالد و تناسل متعارف بین انسان ها اینه. خب بالاخره باید این تلقیحی باشه. خب حالا بعد شما در سیر زمان میبینید بحث کلونینگ پیش میاد، بحث شبیه سازی پیش میاد، مباحث دیگر رو میبینه انسان ها. میبینید بالاخره از شیوه های دیگری استفاده میکنن الان برای درمان نازایی و این روش هایی که داره بشر تلاش میکنه در این جهت، تو این مسیر داره تلاش میکنه، از اون راه هایی که امکان مادیش هست بره جلو و بتواند دریچه هایی رو باز کنن برای خودشون انسان ها. فرمود کذالک قال ربک، بله، روش خدا اینجا نیست که از روش متعارف به تو فرزندی بدهد. هو علی حینون، اما این بر خدا آسان است. برای خداوندی که وقتی میخواهد هستی بیافریند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. برای خدا این که از عدم موجودات رو به هستی میاره، نه شکل وجود رو تغییر بده، خدایی که از نیستی به هستی می آورد، یحیی و یمیت، از زنده می کند و می میراند، برای او این که از روش دیگری بخواهد به تو فرزندی بدهد مشکلی نیست، بخصوص که هدف ذات حق چیز دیگری است در این ماجرا. ولی نجعله آیتا للناس و رحمتا منا، و به خصوص این که خدا میخواهد این رو منتهی کنه به این که این فرزندی که به تو میدهد آیه ای برای مردم باشد، یه حجتی و یه نشانه ای باشد برای اثبات حاکمیت امر اراده خواست و حضور و اشراف ذات حق در وجود و هستی. اینو میخواد آیه ای برای مردم قرار بده. خب همین است دیگه. 2016 بعد از میلاد مسیح این خاطره تولد و این ولادت در میان بشریت جاودان و باقی و مانده و آیتی است برای انسان ها. خواندیم و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما پسر مریم و مادرش را آیه ای قرار دادیم برای بشریت. خب چه موجودی است این، چه فرزندی است، به چه شیوه به دنیا میاد، چگونه به عنایت مستقیم و فیض بی واسطه الهی پای بر سه وجود میگذارد، تمام این قوانین مادی رو در مینبردد خداوند، چنین فرزندی رو به مریم و به بشریت عنایت میکند، چنین موهبتی رو. این یا آیه است، یا آیه به حجت کامل تمام، من همه وجودش آیه است، ولادتش آیه است، سخن گفتنش آیه است، در اون آغاز زندگیش آیه است، مرگش آیه، همه وجود این مرد و این انسان الهی آیه است. ولی نجعله آیتن للناس، برای ناس هم هست، برای کل بشریت است، نه یه گروهی. و رحمتن مننا، دوم وجود این فرزندی که داده می شود رحمت. همیشه اشاره کردیم بالاترین رحمت خداوند به بشریت عزیزان هدایت. هیچ رحمتی رو نمیشه با رحمت هدایت، یعنی بالاترین لطفی که خدا به انسان می کند اینه که انسان رو از بقیه موجودات خلقت در این کره خاک جداشون می کند، از حیوانات جدا می کند، از گیاهان جدا می کند، از تمام این موجودات، و این انسان رو با حضرت خیش از مسیر خاص به هدایتگری خودش آشنا میکنه. خداوند انسان رو به کوی خیش می نشاند، به قرب خود می برد، متصف به صفات خود می کند و این رو از جنس دیگری می پروراند، این موجود رو در هستی و آفرینش، و این بالاترین مصداق رحمت الهی است که هدایت است. خب واسطه این هدایت چیست؟ پیامبران الهی. اینها این مسیر رو برای انسان باز میکنن با وحی، نبوت، این مسیر رحمت برای انسان ها هموار شده است. به همین خاطر به نبوت در قرآن رحمت گفته میشه و پیامبران مظهر رحمتن و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. فرمود که و این به اصطلاح فرزند رو ما رحمت قرارش میدیم، یعنی پیامبری که وجود او رحمت است. میلیون ها انسان در طول تاریخ به وجود او، به نام او، به شخصیت او چه راهها چه مسیرها یافته و از چه ظلمتها به در آمده و به سوی خداوند و حقیقت و رشد و تعالی راه یافتند. و ولنجعله آیه للناس و رحمت منا. و ضمناً گفته باشیم که وکان امرن مقضی، این کار تموم شده است. این یه امری است، قضا یعنی اتمام کار، قاضی قضا می کند یعنی کار را، دعوا را و خصومت را فیصله می دهد، تمام می کند. وقتی شما یه حکم قطعی میشه میگن قضا کردن و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی تموم شد، قطعا اینه، جز او رو نباید عبادت کرد. قضا به معنای تمام شدن کاریست. و کان امرا مقضی، یعنی کار تمام شده است، یعنی قطعا خداوند چنین امری را محقق خواهد کرد. خب تا اینجا گفته شد فحملته دیگه. قرآن عرض کردم همونطور که بازگو شد اون جزئیات رو نمیگه که این چگونه عرض به خدمت حضرت عالی این جزئیات این بارداری چه بود، دیگه خیلی ضرورتی به بیان اون نیست. فرمود فحملته، پس حملته، مریم حمل کرد او را، یعنی آن فرزند را، یعنی مریم حامل شد به این فرزند، باردار به این موهبت خداوندی شد. فحملته، اما فانتبذت بهی مکانا قصیا. دیگه مشخص میشه که دوران حمل یه دوران متعارف 40 هفته‌ای نبوده است، یه دوران کوتاهی است. فحملته فانتبذت، سریع. حالا این چقدر بوده باز هم گفتن اینها، یعنی چیزهایی که گفته شده در کتب غیره، اما استزاد روش بنده نیست که به این مسائلی که جزئیاتی است که خیلی هم دقتی در اون نیست بپردازیم. حالا این یه هفته بود، 10 روز بود، 40 روز بود، نمیدانیم. اما دوران حمل، هم مانند اصل حمل یه دوران خاص و کوتاه اعجازگونه از آیتگونه دیگه. هنگامی که این حمل شد و دوران حمل به سرعت طی شد و دیگه میخواد به اصطلاح زمان زایمان و غیره باشد، آیات اینطور نشان داده میشه. فانتبذت بهی مکانا قصیا، دیگه مریم میداند اینجا در مسجد نباید بماند. البیت بیت العباده، لا بیت الولاده، اینجا خانه خانه عبادت است، نه خانه ولادت. بزا بیرون میاد، از مسجد الاقصا میاد بیرون، آمد بیرون. مکانن قصی، خودشو به یه جای قاسی یعنی دور، دورتر از مسجد الاقصا رساند. اون اطراف مسجد الاقصا هم نایستاد، فاصله گرفت. حالا این دیگه در اناجیل میدن، انجیل لوقا میبینید که اینجا بیت لحم مطرح میشه، همین بیت لحمی که الان میشنوید در فلسطینه محتله، حراضی محتله به اصطلاح اسرائیل اشغالگر، بالاخره همین شهر بیت لحم یا ناصره، این دوتا نقلی است که زادگاه عیسی رو مسیحیان ناصره و بیت لحم میدانند، بیت لحم میدانند. مکانش خب طبعا دورتره دیگه، فاصله داره به شکل متعارف برای یک زن. مکانا قصیا، برون آمد و فاصله گرفت. فعجا اهل مخاز و الى جر النخله، خداوند دیگه میخواد پازل اجاز وجود عیسی رو کامل کند، یه بسته جامعه با روش دیگری برای تاریخ به جاودانگی و ماندگاری بگذارد. فعجا، اجا از ماده جاء، جاء یعنی آمدن، اما وقتی اجا یعنی الجا یعنی کشیدش، بردش. فعجا چی؟ المخاز، مخاز تلق الحمل، به تعبیر عربی یا به پارسی همان درد زایمان. دشواری های زایمان. فعجاز هل مخاز و الا جو این نخله، جو تنه، واسطه بین ریشه و ساق و شاخه ها میشه جو، به یک تنه نخله خرما، یعنی تنه ای که دیگه برگباری نداره، یعنی تنه خشک جزء فقطه، نه به یک نخله خرما، جزء نخله. دید یه تنه خرما است، رفت خودشو تکیه داد به اون و پناه برد در کنار اون که آرامشی پیدا کند. الا جزء نخله. اما یک بار لب باز کرد و گفت دیگه اون فشار خاص روحی و جسمی، قالت یا لیتنی مت قبل آزا و کنت نسیان منسیا، ای کاش مرده بودم من قبل از این، قبل از این ماجرا و امروز، و کنت نسیان و من نسی منسی بودم. کلمه نسی و نسی هر دو در لغت یکی هستند. الشیء الحقیر الذی من شأنه ان ینسا، چیز کوچکی که شرایط وضعش اینه که خیلی به چشم نیاد. کاش من یه چیز خردی، یه پدیده و موجود خردی می بودم که منسی می شدم، فراموش می شدم، اصلا تو خاطره ها نمی بودم، کسی از من خبری نمی گرفت، کسی نمی شناخت من را. چی شد یه مرتبه یا لیتنی مت تو قبل هازا، یه بانوی با این سابقه و عقبه، و از کروفل کتاب مریمه با اون ویژگی های چارگانه که در نام مریم گفتیم نوبت قبل، یا لیتنی مت تو قبل هازا، ای کاش مرده بودم. عزیزان استهزار دارید در باب مرگ و مسئله مرگ و حیات، ما این نکته رو داریم در آموزه‌های دینیمون. اساساً در بعض از متون روایی یه بابی رو گشودن صاحبان خبر و روایات جامعی رو زیل اون وارد کردن، بابون فی کراهت تمن الموت للمؤمن، شأن مؤمن نیست که تمنای مرگ کند، اصلا مؤمن نباید آرزوی مرگ بکند، این غلطه، نباید این کار دست بده. در روش معصومین این بود، بر بالین این مریض می رسیدند و دیگه این اوج فشار درد و دشواری ها و سنگینی ها، و بعد خب از معذر حجت خدا و دیگه مردم هم به اینجا می رسید، این حالت دارند دیگه آقا دیگه دعا کنید که ما رو خدا بگذره و ببره. اینو می شنویم خیلی دیالا، یا خود فرد میگه یا معلصف اطرافیان میگن دیالا، خدا اگه سلام میدونه، هر جور سلام میدونه اما ببخشه انشالله فلان. گفته میشد بعد وجود مبارک حجت خدا، فهمدن خیر اینطور نگو، نگو دعا کنید، نه همچی دعایی وجود نداره که دعا کنیم که تو جان بدی بمیری، این نبود بگیم. پس چی بگم آقا؟ بگو اللهم ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی و ان کانت الوفات خیرا لی فتوفنی، این طور دعا کن، بگو خدایا اگر مرگ خیر من است تسلیم منو بمیران، اگر حیات خیر من است به من حیات بده. تو چه میدونی که مرگ و حیات تو کجای این وجود و آفرینش نقش داره که تمنا میکنی مرگت رو؟ اما خب به ظاهر که نگاه میکنید کی انسان ها چنین حالتی بهشون دست میده، کی تمنای مرگ میکنن؟ وقتی که تا جان ز فشار غم نکاهد، کس مرگ خود از خدا نخواهد. یعنی وقتی که فشارهای روحی و جسمی به انسانها وارد میشه دیگه میگه این کاش من مرده بودم، یا لیتنی مت قبل هازا. انسانهای معمول رو عرض میکنم، خودمون رو عرض میکنم، انسانهای متعارف وقتی این حالت رو دارن که دیگه این فشارهای جسمی روحی ممکنه به گونه اینها رو برسوند که بگه یا لیتنی کنت تو را با هستن دیگه، اصلا کاش هیچی نبودیم، این حالت. اما اولیاء خدا که کارآزموده در دشواری ها و ابتلاعاتن، شیوه نگاهشون به ابتلاعات جسمی و روحی متفاوته که این مشکلات رو ندارن، این کم آوردن ها رو ندارن، این وادادگی ها رو ندارن که اونها نه به لحاظ جسمشون، نهایتش رب انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، یا ایوبوار میگن خدای تو میدانی خودت مرهم الراحمینی، هر کار میخوای بکن. به لحاظ روح بعض ولقد زائقون بهی صدرک، میرن به پناه خداوند و باز روحشون رو علم نشرح لک صدرک میگن، میخوان رب اشرح لی صدری میگن، اینا که مثل دیگران نیستن که این تنگناها رو داشته باشن در درون جسم جان که تمنای مرگ کنه. پس چیه این جمله؟ و مشابه این رو هم از بعضی از اولیاء خدا ممکنه شنیده باشید. حالا این تعبیر رو ما نداریم در مورد حضرت صدیقه طاهره که اللهم عجل، گاهی دیدید اهل مصیبت و اینها میگن الله حضرت گفتن اللهم عجل فی وفاتی، نه اونی که داریم اینه اللهم الانت ها بلی الموت، الان مرگ برای من شایسته است و پاکیزه است، آماده ام برای مرگ. مطلب چیزی دیگه ایه. این جمله مشهوری که میگن به زبانها این نیست. یا در مورد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون هم مثلا چنین تعابیر رو داریم. چی میشه؟ ببینید سر مطلب اینه. یک، این اولیاء خدا این جمله رو که بازگو میکنن در یه شرایط ویژه و خاص است. و اون شرایط ویژه خاص، من یکی دو نکته شو ممکنه به ذهن میاد که این شرایطه که حالا شواهد و نشانهاش اینه، عرض میکنم الان خدمت. یکی این است که ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم، یا به تعبیر مفلدش ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا من السباب و خوفا من العقاب. امیر المومنین در خطبه متقین گفت اگر نمی بود اجلی که خدا برای این متقین قطعی کرده است، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یه چشم به هم زدن اینها جانشون تو بدنشون نمی موند. در قفس بگوشایید تا پری بزنیم، پر می زدن می رفتن. شوقن الاسواب، چون اونها که رسیدن به اون مراتب بلند ایمانی عزیزان، دنیا رو واقفن، می بینن مالش، علاقش، پستش، ریاستش، خونش، ظلمش، جنایتش، دوستیش، غمش، شادیش، بعد از اون رو هم می بینند. بعد که بعد از اون رو میبینن، عوالم بعدی رو میبینن، این عالم خرد ناچیز رو مقایسه میکنن با عوالم گسترده بعدی، آن با آن به اشتیاقشون برفتن افسوده میشه. بعد میگن یا لیتنی متو قبل هازا، این کاش ما زودتر بریم اونجا. نه اینکه مرگش، نه اینکه به خاطر خستگی باشه، نه اینکه به خاطر اعتراض به قوانین خدا باشه. اینم باید گفت بعضی از مرگ خواهی ها به خاطر اعتراض به قوانین و مقرراتی است که تو وجود داره، جنبه پروتستی داره، اینها اصلا این حالت رو داره. نه، اینها تمام وجودشون رزن به قضائک تسلیمن لهمره که کاملا، اما اونچنان مشتاقن به اون لقایی که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، چنان مشتاق دیدارند که دیگه آرزو دارن که ای کاش زودتر رخصتی داده بشه و این بند عجل گشوده شود. این یک نکته. دوم، گاهی هم زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا رستم دستانم آرزوست. دیشب خوندیم خدمتون از زبان امیرالمؤمنین که ای کاش خدا ما را ببرد، بدل کند به کسانی که باید با اونها باشن و شما براتون مستولی باشن، کسانی که شایسته شما. یعنی گاه دیگه دل این اولیاء خدا خون میشه از اونچه پیرامونشون میبینند، از فجایع و از کوتاهی ها و از تقصیر ها و از ظلم ها و از بی‌همتی ها و از دون‌همتی ها و رذالت ها، و دیگه به جای میرسد که دیگه خدایا الان تا بلی الموت، دیگه الان مرگ برای ما، آمادگی مرگ رو داریم. دیگه این قفس و این تحمل خیلی شرشون فراتر از اینه که بخوان بمونن تو این جمع و جماعت. این حالت میشه چنین افراد. در مورد وجود مریم، وجود اون بارک از مریم چنین حالتیست. این معنای دوم کاملا مشخصه با یه کمکی از یه روایات. ببینید نمونه شو براتون بگم که اون روایت رو کمک میکنه به فهمش و این حالت رو خیلی لطیف و به جایی برسونم سخن رو برای امشب. در ماجرای حضرت موسی، موسی کسیست که به طور رفته است و تمام آموزش های لازم رو در طور دید دیگه، آقای دوره کارآموزی جدی داشت. در طور خدا به موسی گفت بیفکن، انداخت عصاشو، بعد دید چی شد و چگونه شد و بعد هم عرض به خدمتون و گفت بگیر دوباره گره سنوئید ها سیرت حل اولا شکل اولو، یعنی میخوام یک کارآموزی کامل روم برنامه این که میخواش پیش بیاره دید. اما اومد موسی وارد جمع شد، روز مقابله رسید، ساحران فرعون اومدن هر چه داشتن رو کردن. یک مرتبه تا که موسی این صحنه رو دید، خوب دقت کنید، فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، تا چه دید این جادوی اینها و اینها انداختن این عصاها و نمیدونم هر چی داشتن، مار شد فلان شد در چشم ها، تخیل و تصرف در چشم کردن، او جسفی نفسه خیفتن، در جان موسی یه ترسی متولد شد. اینجا سؤال آقای موسی، شما رو چه به ترس؟ لا تخف، اینجا به جای ترس نیست، نگران نباش موسی، لا یخاف و یلده یل مرسل، اصلا جای ترس نیست، نگران نباش. این چه ترسی بود؟ یعنی موسی که میدانه متصل به قدرت عظیم الهی است و در خلوت خانه اونس دیده است عظمت و جلالت و شکوه معجزه الهی، حالا به دو تا بازی بچگانه اینها دلش خالی شد، احساس مثلا ناتوانی کرد؟ نه این نیست، باید سر این را از زبان اهلش بدانیم که نکند اشتباه بفهمیم حقایق الهی و نکند که کار پاکان را قیاس از خود مگیر باشد. خطبه چهارم نهج البلاغه رو که شرح کردیم به اینجا رسیدیم خدمت دوستان، این جمله شو مربوط به این ماجرا میگم. فرمودن ما شککتو فی الحق مز اریتو، از بی نظیرترین سخنان امیرالمومنین است. ما شککتو، من علی هرگز شک نکردم در حق، حق برای من یقینی است. ما شککتو فی الحق، اما نفرمود مز علمتو، مز عرفتو، از اون روزی که شناختم و دانستم، فرمود مز اریتو، از اون روزی که حق به من نشان داده شد. یعنی علی علم به حق ندارد، معرفت به حق نداره، صرفا شهود حق دارد. یقین او علم الیقین نیست، عین الیقین فراتر از عین الیقین، حق الیقین لمسش کرده، شهود حقیقت کرده است. ما شککتو فی الحق مزوری تو. بعد حالا به اینجا میرسد، خب امیرالمومنین نگران جامعه است. بدونید نگرانی من علی از این وضعیتی که دارم میبینم، این خطبه رو امام وقت بعد از قتل طلحه و زبیر بازگو کردن، بعد قتل طلحه و زبیر، انه خطبه ها در ماجرای کی جمل. خب خیلی اتفاقات میخواد بیفته و جای ترس و نگرانی داره. فرمودن لم یوجس موسی علیه السلام، لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، موسی که نترسید از این که به ترس نگران باشه که پس با اینا چیکار کنیم، این اسای اینها ما کم نیاریم کوتاه مقابل اینها، نه نه نه، بل الله اکبر. ببینید این تفاوت فهمه امیرالمومنین از قرآن و تفاوت فهم دیگرانه. بل اشفق من غلبت الجهال و دول زلال، چیزی که موسی ازش ترسید فهم کم جامعه و دید کوتاه اجتماعی و جهالت مردم و تبلیغات رسانه‌ای و شانتاج خبری و عرض به خدمتون حجم درست کردن، شارلاتان بازی و سفسطه کردن حاکمیت و فرعون. این مردم با این ذهن کوتاهشون الان وقتی نگاه میکنن، خب این معجزه، این سحر براشون جدی، خیال میکنن چیزیه واقعا، ولی که این هیچی نیست، این تخیله. یو خیل و الی من سحره من ناتسا، پوچه، این پوچ هست. عرض کردم خدمت دوستان کاری رو که عرض به خدمتون اخیراً انجام شد در این سال 94 در مجموعه کاری ما، این بود که بالاخره بعض از آیات که در دلش مفاهیمی وجود داره یه پیچیدگی هایی داره و لازمه الان برای جامعه اینها در قالب یه مجموعه های کوچکی ارائه بشه، لذا این اقدام شد و یه طرح کلی داده شد که حالا انشالله تعداد اون معلوم نیست بالاخره تا کجا میرسن، با عنوان آیه ها، یک کتاب های جیبی کوچکیست که اینها بین 50 تا 80 صفحه بیشتر نخواهد شد قاعدتا، به عنوان آیا. اولین مورد اون همون آیه شریفه که بارها عرض کردیم که خیلی پیچ و تاب داره در ذهن بعضی ها، الرجال و قوامون علی النساء، زنا حاکمن، مردان حاکمن بر زنان، و بعد فضربوهن اون آخر آیه، اینها خیلی گیر ایجاد کرده تو ذهن. اینا خب تو این کتاب ما جواب دادیم، 50 چند صفحه است، مطلب روشنه در ذیل آیه. دوم بحث این که ما سوختیم پختیم از بس که دعا کردیم اما از بینی بالاتر نرفتیم دعای ما. چطور خدا میگه ادعونی استجب لکم، کو استجابت؟ این استجابت کجاست؟ بریم سراغش. و تو این پیچ و تاب هایی که در مسئله دعا وجود داره، این بحث دوم بود که ارائه شد. سومین کتاب آیه ها که الان زیر چاپه داره میاد انشاءالله به زودی دست عزیزان میرسد تو همین چند روز آینده، در موضوع سحره و آیه 102 سوره مبارکه بقره و تبع ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر و یعلمون الناس السحر، بحث سحر و چشم زخمه بر اساس خدای دار. این سحر اصلا ماهیتش چیه؟ این از مقوله عقلانیت، از مقوله وهم، توهم، قوه تخیل، این چیه؟ اصلا چه جایگاهی در قرآن داره؟ دیگه دقیق تو این 60-70 صفحه کاملا پرداخته شده این موضوع، پنبه بحث به تعبیر کوتاه موجز زده شده که انشاءالله خدمت دوستان میاد. موسی که میداند که سحر توهم تخیله، اما مردمی که اون سطح آگاهی رو ندارن میرن کلان کلان پول میدن به فلان جای مشهد، به کجا، که براشون طلسم باطل کنه، بختشونه باز کنه، ای که بسته بسته رو باز کنه. بعد دست او سطلم میکنه میکشه، قفلم در میاد، اتفاقا قفلم در میاد، تک مو هم در میاد از توی اون. بعد این چی، کیم بستن تو رو؟ معلومه تبت چپه رو تو هفت تا قبرستان دفن کردن برات، خدا میدونه چی شده و تو امروز چه وضعیتی داری و چه کارهایی شده است. همین الان که دارن آقا میلیون میلیون پول میدن برای این مسائل تو همین شهر خود ما. با کمال تأسف باید بگوییم من غلبت الجهال. موسی ترسید که این سطح جهل اجتماعی موجب پیشرفت کار چی باشه؟ این وهم اینها به جای عقل به جامعه، این جهلشون به جای علم به جامعه فروخته بشه، این بیهنریشون به جای هنر به جامعه غالب بشه. از این ترسید و از تبلیغات دول زلال و این حاکمیت ظالم فرعونی که چه میکند، چه تبلیغاتی میکنه و چطور میخواد این رو مقابله کنه. خطاب رسید آقای موسی، نگران نباش، سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار، نگران نباش. اما ترس موسی یه ترس منطقی از این با بود، نه از کارش به ترس. حالا بقیه عباراتی که من نشد بخونم خدمت دوستان نیازی نیست. مریم به تعبیر وجود و مبارک امام صادق از اینجا آرزوی مرگ کرد که فردا این فرزند رو در آغوش میگیرد، میاد پیش مردم، وقتی نگاش میکنن میگن یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا. خواهر هارون، مادر درستکار، پدر درستکار، این ولد الزنا کیه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، این از کجاست؟ مریم در اوج طهارت، در اوج و اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا، پاکترین بانو در تمام ادوار تاریخ بشریت تا زمان خودش، با این ویژگی در اون اوج نجابت این نمیتونه تحمل کنه که فردا اتهام ناشایست جنسی به اون میزنن و درک نمیکنن که این اعجاز الهی است و رحمت الهی است و آیت الهی است. این نگرانی بود. امام صادق هم دن لم ترزا فراست فی قومها، مریم یه نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی. یه خون دلی تو قلبش میاد که فردا کی میفهمه این حال من رو و این جایگاه ما رو، فرزند ما رو، و چه خواهن گفت برای ما. فکر کنید این مسئله خیلی خونه جگر داره در طول تاریخ عزیزان. لذا یا لیتنی متو قبل هذا و کنت نسیا منسیا. حالا این حالات روحی این چنینی در حقیقت مریم دوتا مشکل داره، الان یه دلنگرانی و استراب و دلواپسی روحی داره و از طرف یه بانوی جوانی که میخواد بالاخره زایمان کنه، واقعا فرزندش که تمثل نیست، میخواد فرزند به دنیا بیاره، تنهای تنها، غریب و بیکس، هیچ یاوری نداره، هم یه مشکلات جسمی داره هم یه مشکلات روحی داره. باید اینها رو باز دست عنایت الهی بیاید و کار رو ترتیب دهد. فنادت ها من تحتها، ببخشید، فنادا ها من تحتها، الله تحزنی قد جعل ربک تحت که سریا و حزی الیک به جزع نخلت تساقط علیک رطبا جنیا. هر دو شروع شد، ندا آمد برای مریم. آن از کجا آمد خواهیم گفت انشاءالله نوبت آینده. ندا آمد که نگران نباش مریم، هم به لحاظ جسمی بهت کمک شد، کمک میشه و معجزه پشت معجزه، و هم به لحاظ روحی اتفاقی میفتد، اون چنان از وجود تو دفاع خواهد شد که در تاریخ عظمت اون ثبت باشد که این کودک از مادر برون آمده در همین چند روز ابتدای ولادت لب باز کند و سخن بگوید، آنگونه کیف نکلم من کان فی المهد سبیا، جوری سخن بگوید که یکلم الناس فی المهد و کهلا، مانند پختگان جا افتاده لب باز کند در اون روزهای نخستین و دامن پاکیزه تو را نشان دهد و بازگو کند که آن نیاز مریمی بود است و درد که این چنین طفلی سخن آغاز کرد. انشاءالله ادامه بحث رو از همینجا منظر و بارکتون نوبت آینده و هفته آینده پیگیری خواهیم کرد به حول و قوه الهی انشاءالله. خداوند سند و صبحان دلهامون به عظمت آیاتش بیش از بیش منور و مزین بگردانه.